در حالی که مردم توان خرید خانه ندارند، خبر رسیده که خرید جت شخصی برای عموم آزاد است. نگاهی می‌کنیم به اختلاف طبقه اقتصادی و اجتماعی در ایران. به مقاومت مدنی زنان ایرانی می‌پردازیم که عامل شکاف در حاکمیت شده. نیروی انتظامی مانده و دستورات رهبری. و 8 استان ایران زیر آب رفتند. مردم برای تامین مایحتاج زندگی با مشکل جدی مواجه شدند. به جزئیات این خبر می‌پردازیم. در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. معاون شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده که 6 دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند. او گفته با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تامین کنیم، توان نگهداری خانه را نخواهند داشت. در مقابل این اخبار اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده خرید جت خصوصی برای عموم آزاد است. تضاد این اخبار در کشوری که حاکمان آن با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمدند، این سوال را مطرح می‌کند که چه شد که شکاف طبقاتی در ایران این چنین عریان شده و چرا این میزان از مردم نیازمند کمک دولتی شدند. همکارم رویا ملکی این پرسش را با علی خرسندفر جامعه شناس مطرح کرده است.
جمهوری اسلامی متأثر از شرایط سیاسی اجتماعی که در ابتدای استقرارش وجود داشت و پیش از اون حتی با شعار رفع نابرابری بر سر کار اومد و خب شعاری بود بسیار فریبنده که مردم هم از اون استقبال کردن، ولی از آنجایی که این نظام به ایدئولوژی معتقد است و اساساً ایدئولوژی ها این خاصیت رو دارن که شروع میکنن به تفکیک گروه های اجتماعی از هم و به ایجاد مسئله خودی و غیر خودی، در چنین شرایطی آن که مهم هست کارایی نیروی انسانی و شایسته سالاری نیست. این هستش که نیرو به چه میزان وفادار هست به اصول اولیه نظام سیاسی، نه این تا چه میزان دوست هست. بنابراین شروع میکنه به حذف نیروهای متخصص، کسانی رو بر سر کار میاره که اثبات کردن وفادار هستند و به جای ایجاد یک وضعیت مردم سالارانه، در واقع یک وضعیت موقتی یا اوقا سالارانه به وجود میاره که در اون فقدان نیروی متخصص وجود داره. و از طرف دیگه این سیستم مسیر دیکتاتوری رو شروع کرده، طی کرده و هر سیستم دیکتاتوری از اونجایی که انحصار قدرت رو در دست فرد یا گروه خاصی میده، نمیتواند برآورده کننده رویای برابری باشد، بلکه به دلیل تفکیک گروه های اجتماعی و عدم اعتقاد به تکثر خودش تولید نابرابری میکند.
اشاره کردیم به فقدان نیروی تخصصی در جمهوری اسلامی، آن چیزی که شما اشاره کردید که باعث شده که از مردم سالاران بودن یک نظام بره به سمت قوقا سالاران بودن. خبرها حکایت از این داره که در حال حاضر 6 دهک جامعه توان خرید خونه رو ندارن و 4 دهک حتی توان پرداخت اجاره رو ندارن. در مقابل این اخبار ما میشنویم که خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد شده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی خودش میدونه که دارای بحران کارایی هستش و فقدان نیروی متخصصان چیزی که شما بهش اشاره کردین؟ اگر میدونه چرا همچنان در تفکر و تعقل در سیاست‌های کلانش این گونه داره رفتار میکنه؟
این وقت ما از یک نظم صحبت میکنیم، گروه های مختلف در داخل اون نظم سیاسی صحبت کنیم، قطعا هستن افرادی که واقف به این مسئله هستن، کسانی که حتی در داخل ساختار قدرت نه به عنوان منتقد صداشون رو بالا میبرن، حداقل در انتقادهای در اون گروهی، ولی بحث این کلیت این نظام داره یک سیستم خودفریبی هست و بر اساس اون میچرخد. چرا؟ چون پیش از اون باید به وسیله آرمان ایدئولوژیکش توده رو فریب بده. اگر بخواهد توده رو فریب بده، قبل از اون باید خودش باور داشته باشد مسئله ای رو که بتواند دیگری رو فریب بده. جمهوری اسلامی از اون مکانیزم استفاده میکنه، خودش رو فریب میدهد بر این که دچار بحران نیست. بله کارایی ندارد یا دچار یک سری مشکلاتی در زمینه اقتصادی هست، ولی آنچه که دارد اتفاق میافتد دسیسه دشمن است. آنچه که دارد اتفاق میافتد به دلیل اعتقاد به ایدئولوژی هست که رستگاری بخش است و در کنارش نظام اجتماعی تحت تسلطش را بر این امر استوار میخواهد که بپذیرد میگیرد باید این مرارت و سختی ها را برای رستگار شدن و اون جهان آرمانی که مدام وعده میدهد تحمل کند. این مکانیزمی است که جمهوری اسلامی در پیش میگیره و ضمن اینکه عدم شایسته سالاری که وجود داره، حتی اگر جمهوری اسلامی در این مرحله بخواهد ترمیم بکند ساختارهای سیاسی اقتصادی خودش رو، هم محال، ولی اگر فرض بکنیم که بخواهد هم نمیتواند، برای اینکه این سیستم داره یک وضعیت قوقاسالاری شده و در وضعیت قوقاسالاری یعنی نظم بریزد و دوباره از نو ساخته بشد اصلاح ممکن نیست. این رو سعی میکند با ایجاد مشروعیت پوشالی دست کم بحران مشروعیت رو اجازه ندهد متأثر از این بحران کارایی باشد.
خانم خورسندفر، در سیستم‌های سالم حکومت‌ها تلاش می‌کنن که تضادها رو کمتر کنن، اختلاف طبقاتی رو کم رنگ کنن و حتی کم رنگ نشون بدن، اما در جمهوری اسلامی کاملا برعکس، کمک می‌کنه که این اختلاف‌ها پررنگ‌تر نشون داده بشه. به نظر شما چرا؟
من فکر کنم که حکومت در سر زنگ‌ها همیشه برای پوشاندن ضعف‌هاش از جنگ‌های روانی استفاده می‌کنه، از در واقع روایت می‌سازه و از طریق این روایت‌ها تولید جنگ روانی می‌کنه. یکی از جنگ‌های روانی که سیستم به خوبی ازش استفاده کرده بحران تنهایی هستش. بحران تنهایی گزینه‌ای که به مراتب بیرون اومدن از وضع موجود رو بسیار سخت‌تر می‌کنه، مثل انزوای سیاسی نیست. مردم به همدیگر اعتماد ندارن. هر کسی دیگری را مسئول و دستن در کار با نظام سیاسی در تولید وضع مشترک می‌دارد، نه خودش را. وقتی که سیستم میاد صحبت می‌کند که همه مردم می‌توانند برای خرید جت اقدام بکنند، یعنی به نظر من به نوعی داره اذعان می‌کند که در بین این همه مردم غیر برخوردار و کم برخوردار هستند کسانی که آن توان مالی رو دارند که میتوانند حتی جت خریداری بکنند. خب وقتی این عنوان یک پیام ابلاغ میشه، اولین چیزی که در ذهن شکل میگیره چه کسانی هستند؟ وصل به نظام سیاسی هستند، در بهترین شرایط اگر بخوایم بگیم وصل نباشند، بهره میبرند از وضعیت موجود و تمایل به بقای وضعیت موجود دارند. همچین گفتمانی، همچین اعلانی جز در اینکه تعبیر بشه که این نظام سیاسی هیچ کنش مبتنی بر عقلانیتی نداره، هیچ تعبیر دیگه ازش نمیشه کرد و یک سیستم سیاسی انقدر هم نمیتواند درش عدم عقلانیت باشه. بنابراین من فکر کنم اون جنگ روانی است، دامن زدن به مسئله بحران تنهایی و دور افتادن مردم جامعه از هم و احساس تک افتادگی، همون بیابان شنی که نظام توتالیتر ایجاد میکنه برای اینکه چشم را نبیند و من از دیگری از من هیچ تصویر درستی در ذهن نداشته باشد.
الیه خورسندفر، جامعه شناس، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. پس از بالا گرفتن واکنش‌ها در مورد موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد با نیروی انتظامی، دولت و افراد نزدیک به رهبری بر سر لزوم اجرای آن با هم اختلاف دارند. پس از اینکه مهدی فضائلی عضو دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت که برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، بسیاری از منتقدین حکومت در داخل ایران معتقدند طرح جدید حجاب با تذکر رهبری تمام شده و به بایگانی تاریخی سپرده شده است. فرماندهی انتظامی کشور اما بعد از انتشار این مطلب از خود دفاع کرده و میگوید اجرای طرح موسوم به نور تداوم خواهد داشت. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
پس از اینکه مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در اکانت شخصیش در شبکه ایکس نوشت برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، برخی از رسانه‌های داخلی ایران آن را به منزله ترمزی بر شیوه پردردسر و ناکارآمد گشت ارشاد تحلیل کرد و برخی منتقدان هم آن را به مثابه کوتاه آمدن علی خامنه‌ای برای اجرای این طرح دانست و برخی دیگر نیز نوک پیکان این انتقاد را به سمت خود شخص رهبر جمهوری اسلامی نشانه گرفت. اما با توجه به اینکه طرح نور پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه منتشر شد، افراد تندرو و نزدیک به رهبری با موجی از واکنش به این مطلب منتقدین را خوارج نامیده و میگویند گروهی از سوپر انقلابی‌های دروغی با دستور اربابان خود پروژه عبور از رهبری را کلید زدند. خبرگزاری حکومتی فارس نیز میگوید تذکر رهبری را نباید به معنای مخالفت با کلیت طرح نور تفسیر کرد. نیروی انتظامی هم که مجری این طرح محسوب می شود، بلافاصله برای دفاع از خودش در شبکه ایکس بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب تر بوده و این شرایط در روزها و هفته های آینده روند بهتر و مناسب تری خواهد یافت. نیروی انتظامی در این بیانیه انتقادها از عملکردشان را به برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریان‌سازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی نسبت داد و اعلام کرد این انتقادها بر عزم و اراده پلیس تأثیر نخواهد گذاشت. در این بیانیه برای اجرای نرم‌تر این طرح آمده است که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد. در این میان احمد وحیدی وزیر کشور نیز با دخالت در این مورد بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد و مسئله حجاب را از ارکان هویتی نظام دانست. اما درست زمانی که زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم، توهین و آزار جنسی، استفاده ماموران از چوکر و باتوم و حتی تحریک به منظور ایجاد درگیری فیزیکی صحبت کردند، نهاد رهبری، نیروی انتظامی، دولت و تندروهای حکومتی بر سر لزوم اجرایی شدن طرح نور با یکدیگر توافق نداشته و یا صحبت‌های یکدیگر را نقض می‌کنند و پاسخی برای سوالات شهروندان ندارند. برخوردهای خشن تازه نیروی انتظامی با شهروندان و زنان با حجاب اختیاری در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
و به همه آنچه نسرین افشار گزارش داد میتونیم اضافه کنیم که یک نماینده مجلس شورای اسلامی با رد مسئولیت از مجلس گفته بازگشت گشت ارشاد مانند لایحه حجاب و عفاف طرح دولت رئیسی است و وزارت کشور این موضوع را اداره میکند. محمد کاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور هم در اظهار نظری از عدم تشکیل پرونده قضایی برای زنان در موضوع حجاب و عفاف خبر داده. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه از او مورد پشت پرده اظهار نظرهای اخیر پرسیدم.
این طرح نور خوب یه طرح خودسرانه است که نیروی انتظامی با فرماندهی که منصولش شخص علی خامنه‌ایه و برای چماخ‌کشی اومده اجرا شده، در حالی که هیچ قانونی پشت این طرح نیست و برخی از حقوقدان‌های داخلی هم اون رو نقد کردن. آقای فضائلی چون دیده خیلی افتضاح بالا گرفته و حتی بدنه ولایی طرفداران خود حکومت اونقدر بدبینن که میگن این اصلا کار نفوذی های اسرائیل، اختلافات هم در بالا گرفته، ریشه مشکل به خامنه‌ای برمیگرده. یعنی یه کاری دستور میده نمیخواد مسئولیت چه عواقبش رو بپذیره. حالا فردی که خب مورد اعتماد خامنه‌ای هم هست تو دفتر اومده گفته که بله حجاب اصل شرعیش سر جاش هست، قانونیش هم سر جاش هست، ولی یه تذکراتی هم باید داده بشه در نحوه اجراش. بعد یه عده در دفاع از این تذکر و یه عده در مخالفت با اون صحبت کردن. فشار اونچنان رو فضائلی اومد که تقریبا اومد دوباره دفاع بکنه از خودش و توضیح بده. یکی از مدعیان به اسم سلحشور اومد شدیداً به او حمله کرد و گفت که رهبر فرماندهش از بالا و مستقیم تذکر میده نه از سکوی دشمن. فراجا اومد بیانیه داد که نخ ما این طرح رو اجرا میکنیم، البته خوب نواقصش هم رفع میکنیم و این در واقع همون منبیات خامنه‌ای است که از زبان بیانیه نیروی انتظامی اعلام شده.
آقای علیجانی، در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی به نظر می رسید یکی از مهمترین مواردی که همه جناح‌های مختلف نظام بر سر اون هم فکر و هم داستان هستن مسئله سرکوب زنانی هست که تن به حجاب اجباری نمیدن. الان این اختلاف از کجا داره مطرح میشه و چرا داره مطرح میشه؟
این مقاومت جامعه مدنی، مقاومت جامعه زنانه که خودشو تحمیل کرده بر حکومت. حکومت درست از روز اول بعد انقلاب که اولین 8 مارس بود شروع کردن حمله به زنان، تونستن به تدریج یا روسری یا توسری رو جا بندازن، چون در اون موقع حکومت در اکثریت بود، مخالفین در اقلیت، جامعه هم بخش غالبش یه جامعه ناموزون داشتیم با غلبه وجه سنتی. جامعه ما همچنان الان هم ناموزونه ولی با غلبه وجه مدرن. در نتیجه حکومت دیگه نمیتونه یا روسری یا توسری رو اجرا بکنه. چند تن از نواندیشان دینی اخیراً بیانیه داده بودن و یه جملهش هم همین بود که دیگه رو دوران یاروسری یا توسری به تاریخ سپرده شده و تاریخ به عقب بر نمیگرده. اما در خود حکومت هم به تدریج چشاشون باز شد، دیدن که در کشورهای اسلامی دیدن هیچ جا حجاب اجباری نیست، به جز افغانستان که مال طالبان یا جمهوری اسلامی، این جاهایی که دوگماتیستای افراطی مذهبی تو دولتن. بخشی از کارگزاران نظام هم متوجه شدن حجاب امر شرعیه ولی اجباری نیست و این تنوع سبک زندگی رو باید بپذیرن. اینی که یه شکافایی درون حکومت افتاده، آخرین شکافام در بین کسانی که به مصلحت نظام فکر میکنن، یعنی همون گونه که میگن حفظ نظام اوجب واجباته و براش توحید رو میشه تعطیل کرد، حالا خب دیگه حجاب که مسئله توحید نیست، اینا از هزینش میترسن، جدا از جنبه‌های ایدئولوژیکش که ممکنه همچنان معتقد باشن.
اما آقای علیجانی، کسی که با شدت و قدرت ایستاد و بر وجوه شرعی تنها نمایش دادن صورت و کفن تاکید کرد، آقای خامنه‌ای بود که در سخنرانی روز عید فطر خودش رو مطرح کرد. آیا برای آقای خامنه ای حفظ نظام اوجب واجبات نیست؟
اینجا از اون جاییست مثل سیاست خارجی که حتی خامنه ای مصلحت نظام رو هم گروگان لجبازی های شخصی خودش کرده. یعنی یک پیرمرد لجبازی که میگه موقعیه پادره، او گفته کشف حجاب حرمت شرعی و صدر حرام سیاسیست و این حرف باید اجرا بشه به هر قیمت، نمیخواد از اون کوتاه بیاد. اینجاست که حتی کسانی در مقابلش منتقدن که مصلحت نظام گروگان مصلحت شخصی شده، به علاوه این که در جنبش زن زندگی آزادی نوک پیکان حملات حتی فحاشی‌هاش شخص علی خامنه‌ای بود، اینم به لجبازیش اضافه کرده. به علاوه یه مشورت‌های امنیتی هم بهش، امنیتی‌های افراطی که فقط به ضرب و سرکوب و نصب به روح معتقدن دادن که ما در حالی که داریم دچار تنش خارجی میشیم و ممکنه جامعه ملتهب بشه، ما یه زهره چشمی با ضرب و حتم زنا هم از زنا که موتور محرکه اعتراضاتن بگیریم، هم همه جامعه رو بترسونیم. ولی این درست به عکس خودش تبدیل شده، یعنی خود همین میتونه جرقه اعتراضات باشه و اینجاست که بخشی مصلحت اندیشتر معترض شدن به همین بخشای امنیتی و دوگماتیستای مذهبی تندروتر.
اما آقای علیجانی، در حالی که همیشه قوه قضاییه به عنوان عامل اجرای مجازات جز تندروترین بخش های حکومت جمهوری اسلامی بوده، حالا داریم میبینیم که دادستان کل کشور امروز اعلام کرده که کسانی که به واسطه این طرح نور بازداشت بشن براشون پرونده قضایی تشکیل نمیشه و گفته که ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضایی درست کنیم. آیا این حرکت قوه قضاییه رو ما باید در واقع به نوعی عقب نشینی نظام از اقدامی بدونیم که از چند روز پیش با شدت و خشونت علیه زنان آغاز شده؟
البته آقای اجی ممکنه نقش منافقانی ایفا کرده باشه، اما اگر واقعی با علامت تشتت نظامه. ببین مجلسی ها الان میندازن گردن دولت، میگه ما همچو دستوری نداریم، همچو مصوبه ای نداریم و وزرای رئیسی دارن این کارو میکنن، یعنی گردن وزیر کشورش میندازن، گردن نیرو انتظامی که زیر نظر وزیر بر هست. این نوعی فرصت طلبی سیاسی و البته سرجم میتونه نوعی عقب نشینی تو عمل باشه و البته نوعی هم تشتت که یه جایی میزنه یه جایی عقب نشینی میکنه. بایستی ما در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم به کجا میرسه. ولی چون خامنه‌ای پشت مسئله، من فکر میکنم خامنه‌ای لجباز در همه بخشای نظام.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شماره استانهای سیل زده در ایران به 8 استان افزایش یافته است. سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد که علاوه بر استان سیستان و بلوچستان، استانهای بوشهر، خراسان رضوی و جنوبی، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد دچار سیل و آب گرفتگی شدند. این در حالی است که عدم امداد رسانی به مناطق سیل زده با انتقادات زیادی حتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید بر اثر سیل در جنوب استان سیستان و بلوچستان تا کنون 10 نفر کشته شدند. آقای سعیدی روز شنبه اول اردیبهشت ماه در گفتگو با سایت انتخاب گفت راه‌های ترانزیتی و روستایی در برخی از شهرستان‌ها تا حدود 70% تخریب شدند و آب وارد بسیاری از منازل شده است. او در ادامه گفت در حال حاضر شرایط فاجعه بار است و دسترسی های مخابراتی هم در خیلی از روستاها وجود ندارد و نمی دانیم چه بر سر مردم آمده است. عدم امداد رسانی به مناطق سیل زده از سوی نهادهای مسئول انتقادات بسیاری را برانگیخته است. مجیب حسنی، فرماندار شهرستان نیکشه در استان سیستان و بلوچستان گفت که سیلبند حفاظتی 10 روستا در این شهرستان تخریب شده و با تشدید بارش‌ها وضعیت این مناطق بحرانی خواهد شد. آقای حسن به وبسایت سازمان هلال احمر گفت پس از گذشت چند روز هنوز ماشینالات راهسازی برای بازگشایی راه‌های نیکشهر وجود ندارند. او همچنین اعلام کرد همچنان راه دسترسی به بیش از 100 روستا در نیکشهر کاملا مسدود است و مردم برای تأمین مایحتاج زندگی یا انتقال بیماران با مشکل جدی مواجه هستند. کمپین فعالان بلوچ نیز روز شنبه اول اردیبهشت ماه با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم و عدم مدیریت مناسب ارگان‌های دولتی در مقابله با سیل اعلام کرد که بر اثر سیل اسفند ماه گذشته و همچنین سیل روزهای اخیر 18 شهروند از مناطق عمدتاً بلوچ نشین کشته شدند.
گزارش پویان مکاری رو شنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
یک سفیر نابینا و یک دونده ماراتون نابینا، هر دو اهل بریتانیا، مرزهای تازه‌ای از توانایی‌های افراد دارای معلولیت رو به نمایش گذاشتند. بشنویم از اردشیر طیبی.
در روزهای اخیر دو فرد نابینا به موفقیتی استثنایی دست یافتند و یکی نخستین نابینایی است که بدون طناب متصل از خط پایان یک رقابت ماراتون گذشته است و دیگری نخستین سفیر کاملا نابینای بریتانیا که از ماه اوت فعالیت خود را در کشور اسلوونی آغاز خواهد کرد. ویکتوریا هریسن پیش از آغاز مسئولیتش در اسلوونی مانند هر دیپلمات دیگری با چالش یادگیری زبان کشور مقصد روبروست. اما چیزی که کمتر دیپلماتی مثل او با آن روبرو می شود آمادگی های خاص مرتبط با نابیناییش است. عادت کردن به خانه جدید، به خاطر سپردن مسیرها برای رسیدن به محل کار و شناسایی کافه ها و امکانات محلی با سگ راهنمایش اوتو تنها بخشی از فعالیت های اضافه است که خانم هریسون در کنار شغلی که برای آن برگزیده شده باید انجام دهد. خانم هریسون در سال 1996 و یک سال پس از تصویب قانون برابری برای افراد دارای معلولیت در بریتانیا در قالب کارآموزی به وزارت خارجه بریتانیا پیوست. اگرچه در آغاز برخی نیز پشت سر او میگفتند که تنها برای توکنیزم و تقویت آمارهای اداری در ارائه فرصت‌های برابر به افراد دارای معلولیت است که او در وزارت خارجه کار می‌کند، اما او به سرویس جهانی BBC میگوید که با وجود نابینا بودن، جوان بودن و زن بودن موانع جدی‌تری بر سر راه پیشرفت او بودند. اما وضع به مرور تغییر کرد. او در این سالها به چندین مأموریت دیپلماتیک از جمله به هلسینکی و سارایوو اعزام شده و میگوید نابینا بودن به او در ایجاد ارتباطات شخصی در حین مذاکرات کمک کرده است. خانم هریسون اولین فرد نابینای وزارت خارجه بریتانیا، اولین دیپلمات نابینا در این کشور و حالا نخستین سفیر بریتانیا است که به طور کامل نابینا است. تقریبا همزمان و باز هم در بریتانیا یک دونده نابینا نیز از خط پایان یک رقابت دوی ماراتون گذشته و گمان می شود نخستین کسی باشد که بدون طناب راهنما این رقابت را به پایان می رساند. یحیی پاندار 29 ساله که نابینا به دنیا نیامده بوده ناگهان و در موردی استثنایی دچار بیماری زوال بینایی شده است و صرفاً می تواند نور را از تاریکی تشخیص دهد. خود او می گوید بزرگ شدن با بینایی کامل و سپس از دست دادن آن شوک بزرگی برایش بوده، اما این قدرتی به او داده که به گفته خودش اگر بیناییش را از دست نمیداد هرگز آن را کشف نمی کرد. آقای پاندور کمتر از یک سال است دویدن را شروع کرده و در کنار راهنمایش می دود و صدای او را دنبال می کند. حالا مؤسسه گینس که رکوردهای جهانی را ثبت می کند در حال بررسی موفقیت او و ثبت آن در کتاب رکوردهای خود است.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. در آخرین ساعات و دقایق شنبه اول اردیبهشت هستیم و در آستانه روز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه. برای باخبر شدن از اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، جایی که یکی از جدیدترین خبرها این هست که مرگ دست کم 58 نفر پس از واژگونی قایق مراسم خاکسپاری در آفریقای مرکزی ثبت شده. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و سر هر ساعت اخبار رادیو فردا همراه ما بمونید.